بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق و نجات هست. در تحقیق معنای خوف الهی رسیدیم به فصل شریفی که بزرگوار علالله مقامه از احادیث اهل بیت علیهم السلام شاهد بر عظمت این مطلب و این مسئله خوف الهی، احادیثی را از اهل بیت علیهم السلام به عنوان شاهد ذکر می فرمان برای اینکه متذکر باشیم ان شاء الله تعالی که خوف از خدا را در وجود خودمون احیا کنیم و زنده کنیم، بنابر اون تعریفی که و تعلیمی که بزرگوار علی الله مقامه بنابر روش اهل بیت علیهم السلام به ما تعلیم فرمودن در احیاء خوف از خدا، در ایجاد ترس از خدا در وجودمون، که از جمله تعلیمات بزرگوار علی الله مقامه بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام این بود که یکی با اون موضع و اون مقامی که موضع صفتی که از صفات الهیه بایستی برش آشنا باشیم تا به واسطه تذکر بر اون موقع صفت در ما ترس و خوف ایجاد بشه، فرمودن که موضع صفت الهیه در مقام خوف، موقع و موضع صفت، صفت عدل الهی هست. بایستی که معنای عدل خدا را بدانیم. معنای عدل خدا این هست که خدای متعال هر عملی را متناسب با اون عمل جزا صادر میکنه و اینطور نیست که به غیر عدل جزا صادر بفرماد برای عمل، بلکه متناسب با هر عملی هست جزای اون عمل. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. پس کسی که معنای عدل خدا را بدانه، میدانه و میفهمه و عارف هست که خدای متعال جزای به غیر استحقاق و جزای به غیر شایستگی بر یک عمل ساده نمی کنه. از هر عاملی و از هر فاعلی فعل متناسب با اون فاعل صادر میشه. این تعریف عدل خدا هست، الزام اسباب مسببات. و تعریف دیگر فرمودن که شناخت انسان هست خودش را، شناخت انسان هست آفرینشش را، که بدانه خدای متعال این انسان را از چه هیوسی و از چه جهاتی ترکیب فرموده و بدانه که این انسان ترکیب شده از وجود و ماهیت هست، و ماهیت که جهت ظلمت باشه و انیت انسان، و وجود که جهت نورانیت باشه و استعداد و قابلیت انسان برای اتصاف به صفات عادی. و انسان بدانه که جهت وجودش خالص شده و متخلص از جهت ماهیتش نیست و غیر از محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین کسی، حتی انبیا و اولیاء علیهم السلام، درشون در مقام اولی جهت وجود و جهت فعاد بالفعل نیست. جهت وجود بالفعل نیست در مقام اولی، حتی انبیا و اولیاء علیهم السلام. و تنها نفوس مقدسه‌ای که به مقام حبیب اللهی رسیدن و جهت وجود در اونها بالفعل هست، در مقام اولی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، وقتی که انبیا و اولیاء علیهم السلام جهت وجود درشون بالفعل نباشه، در مقام اول نسبت به ما که غرق شده در دریاهای معصیت‌های عمدی هستیم، بیشتر و بیشتر و بیشتر و بالاتر و بالاتر و بالاتر این جهت مشوب به ماهیت هست، یعنی طاعت‌های ما علیاذ بالله خودش یک نوع عصیانه، اگرچه ما راضی بر این عملها نیستیم و بر این نوع طاعت‌های ناقص و طاعت‌های آلوده نیستیم، راضی باشیم بر این نوع طاعت‌ها، ولی طاعت‌های ما مشوب به آلودگی‌ها هست و خودش یک نوع عصیانه و خدای متعال بر عمل عصیان جزای خیر صادر نمی‌کنه، بر عمل بد خدای متعال جزای نیک صادر نمی‌کنه. خدای متعال به جهت ظلمانی شدن نور عطا نمی‌کنه، این برخلاف عدل خدا هست. وقتی عدل خدا را بدانیم و خودمون را هم بشناسیم، بعد می‌فهمیم که ما مستحق و شایسته چه هستیم، و اینجا هست که در ما ترس از خدا خود به خود ایجاد میشه و احیا میشه و شکل میگیره. و بعد هم فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، باز متذکر باشیم خودمون را، از خود بیگانه نباشیم. انسان بایستی از خودش خبر داشته باشه. من عرف نفسه، فرمودن که کسی که خودش را بشناسه در اون معنای حقش، میتوانه که بشناسه پروردگارش را. یکی از جهات شناسایی، شناسایی انسان هست بنابر تعریف حق. انسان بایستی به طور صحیح خودش را بشناسه. فرمودن این جهت وجود و ماهیت ما هست که این ترس را در وجود ما شکل میده، و بالاتر و بدتر از این و شدیدتر از این، این هست که با وجود اون تفضل‌های ابتدایی، نعمت‌های ابتدایی که خدای متعال در حق ما عطا می‌فرماد، بدون این که ما استحقاق داشته باشیم به نعمت‌های ابتدایی، نعمت ابتدایی دادن منافات با عدل خدا نداره و این معنای فضل خدا هست. و در جای خودش بزرگوار این را به خصوص مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام این معنا را تحقیق می‌فرمان، فضل خدا یعنی فراهم کردن اسباب ابتدایی و این منافات با عدل خدا نداره. خدای متعال که با فضل خودش، به فضل خودش به ما این همه نعمت‌های ابتدایی، یعنی نعمت‌هایی که طلب نکردیم اینها را، قبلش نبودیم که طلب کنیم، اصلا نمی‌شناختیم و خبر نداشتیم که اینها را طلب کنیم، بدون طلب کردن ما، بدون مستحق بودن ما، خدایی که این همه نعمت‌های ابتدایی، اسباب ابتدایی برای ما مهیا کرده و خدایی که پیوسته دستگیری میکنه از ما و روی ما را برمیگردانه به سمت نور، خدایی که بر ما مهلت میده، خدایی که پیوسته جدوار برای ما میفرسته که آثار زهر را و آثار سم را، آثار عصیان را برطرف کنیم، من انسانی که تعمد میکنم و اصرار میکنم، علیاذ بالله اصرار میکنم و الحاح میکنم، اینجا پافشاری میکنم در برگرداندن خودم به سمت ماهیت و به سمت ظلمت، اینجا دیگه موضع خذلان الهی هست و این ترس خیلی بالاتر و ترس شدیدتری هست. انسان اگر که این ترس را، ترس از خدا را در وجود خودش احیا کنه، نتیجه ترس این میشه که از آلودگی ها، چه آلودگی های در عقاید و چه از آلودگی های در عمل، انسان فرار میکنه. انسان از معصیت ها، از گناهان، از رجس ها، چه در مقام باطن چه در مقام ظاهر فرار میکنه، از خودش فرار میکنه، از نفس اماره خودش، از نفس خودش، از انیت خودش فرار میکنه به سمت حجت خدا صلوات الله علیه. این معنای خوف از خدا هست و این نتیجه خوف از خدا هست. نتیجه خوف از خدا فرار کردنه. انسان وقتی به مقام علم میرسه خائف میشه، خدا ترس میشه. وقتی خدا ترس میشه نتیجه ترس فرمودن هرب و فرار هست. در این احادیثی که بزرگوار علی الله مقام به عنوان شاهد ذکر میفرمان، روح این معنا بر این احادیث، در این احادیث سریان و جریان داره. یعنی وقتی در احادیث تعمق میکنیم و تدبر میکنیم، این گریزان بودن، فرار کردن از مواضع، از جایگاه های هلاکت که گناه باشه، که آلودگی باشه، انحراف باشه، چه در مقام عقاید و چه در مقام عمل، در این احادیث شریفه این معنا را خوب متوجه میشیم. رسیدیم به حدیثی از امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه که فرمودند بزرگوار علی الله مقامه، شخصی به نام طاووس یمانی در مسجد الحرام در مقام هجر اسماعیل علیه السلام مشاهده کرد امام سجاد علیه السلام را و ذکر کرد مناجات های حضرت را صلوات الله علیه، که از شدت این مناجات، از شدت ترس حضرت صلوات الله علیه، خود این یمانی، این طاووس یمانی شروع کرد به گریستن، که امام سجاد علیه السلام متوجه و ملتفت گریه های او شدن و تا رسیدیم به اینجای از حدیث شریف. روایت میکنه در ادامه حدیث شریف که قال فبینما نحن کذالک اذ اقبل نفر من اصحابه، در اون حالتی که ما به همراه حضرت سجاد صلوات الله علیه در حالت و در روایتی که ذکر میکنه در هجر اسماعیل علیه السلام، میگه ناگهان دیدم که گروهی از اصحاب امام سجاد علیه السلام آمدن به سمت حضرت، متوجه وجود مقدس حضرت شدن در این مکان، آمدن به نزد و به محضر مبارک امام سجاد علیه السلام. فقال معاشر اصحابی، وقتی که حضرت متوجه اینها شدن که به محضر حضرت رسیدن، فلتفت الیهم، حضرت ملتفت اینها شدن، روی مبارک را به اینها فرمودن و این عبارت را ذکر فرمودن، معاشر اصحابی اوصیکم بالآخره، ای گروه اصحاب من، ای یاران من، من شما را توصیه میکنم و وصیت میکنم به آخرت، ولست اوصیکم به دنیا، شما را سفارش به دنیا نمیکنم. به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، انبیا و اولیاء علیهم السلام نیامدن که به مردم دنیا داری تعلیم کنن، چون مردم خودشون دنیاداری را به واسطه اون شدت تعلقی که به دنیا دارن، دنیاداری را خودشون خوب بلد هستن و دنیاداری را راه میبرن. پس به خصوص انبیاء علیهم السلام نیامدن که مردم را متعلق به دنیا کنن و دنیاداری تعلیمشون کنن. انبیاء علیهم السلام برنامه شون و سیره شون این بود، روش انبیاء علیهم السلام این بود که آمدن مردم را از دنیا بکنن، آمدن مردم را از دنیا جدا کنن. می فرمان امام سجاد علیه السلام، من وصیت و توصیه نمی کنم شما را به دنیا، فإنکم بها مستوصون، چون احتیاج به این وصیت من برای دنیا نیست که بخوام که شما را به دنیا وصیت کنم، آمدم شما را از دنیا بکنم، شما خودتون وصیت شده به دنیا هستید. انسان متعلق به دنیا هست، دیگه احتیاج نیست این تعلق را بخوان در انسان شدیدترش کنن و علیها حریصون و به ها مستمسکون. خود شما این حرص در دنیا را دارین، در این طبیعت خودتون، در مزاجهای خودتون، و این استمساک و چسبیدگی به دنیا را دارید. دیگه انبیا نیامدن که مردم را دلبسته به دنیا و دنیا مدار کنن، دنیا دار کنن. آمدن که دنیا را از مردم، مردم را از دنیا رها کنن، آمدن مردم را از دنیا نجات بدن. معاشر اصحابی، ای گروه اصحاب من، از دنیا دار و ممرن، دنیا دار گذره، دنیا اون هدف و اون مقصد نهایی نیست، دنیا یک مسافرخانه هست، یک محل گذره، یک جای عاریه هست، اینجا مقصد شما و وطن شما نیست، دار گذر هست. والآخره دار و مقر، آخرت هست وطن شما، آخرت هست اون مقصدی که بایستی در اون مقصد اقامت همیشگی کنید. پس این دنیا دار گذره، اینجا جای ماندن نیست، یک جای، یک محل، یک موضع عاریه هست، همین چند سباهی هست که اینجا مهمان هستیم، یک مهمانخانه هست، یک مسافرخانه هست. فخذوا من ممرکم لمقرکم، پس شما باهوش باشید، هوشیار باشید، متذکر باشید، از ممر خودتون، از این جای گذر برای خودتون توشه بردارید، برای اون وطن اصلی خودتون، خودتون را درگیر این جای گذر، این جای عاریه نکنید، معطل در اینجا نکنید که از وطن اصلیتون باز بمانید، که توشهی برای اون وطن اصلی نداشته باشید. می فرماد که وسعت بهش هر شخصی به اندازه فهم او هست، به اندازه اون مطالبی و معارفی هست که فهمیده. هر چقدر که شخص فرصت را غنیمت بشماره در این دنیا، فرصتهایی که مثل ابر، به قول حضرت صلوات الله علیه، مثل ابر در حال گذر هستند، هر چقدر شخص این فرصتها را غنیمت بشماره و هر آنی از این فرصتها، در هر آنی از این فرصتها یک معرفتی کسب کنه و یک طاعتی، یک نیت خیری اینجا کسب کنه، به همون اندازه به وطن اصلی خودش اضافه میکنه، به همون اندازه به وطن اصلی و همیشگی خودش را آباد میکنه. ولی اگر این فرصت را از دست بده، یک عمر بی پایان را از دست میده، تبدیل به حسرت میشه، فرصت سوخته تبدیل به حسرت میشه. باید هر آن این فرصت را غنیمت بشماریم، هر آنش را بایستی تا جایی که در توانمون هست، در همتمون هست، در وسعمون هست، در طاقتمون هست، باید هر آنش را غنیمت بشماریم، یک معرفت کسب کنیم در هر آنش و یک طاعت و نیت کسب کنیم در هر آنش. می فرماد که برای مقرتون، برای وطن اصلیتون توشه بردارید، نه اینکه خودتون را معطل اینجا کنید. ولا تحتکو استارکم عندما لا تخفى عليه اسراركم، و پرده های خودتون را در نزد کسی که بر اسرار شما آگاهه، اسرار شما از او مخفی نیست، پرده های خودتون را در نزد او حد که نکنید. یعنی چه؟ یعنی متذکر اون حجت خدایی باشید، حجت اون خدایی باشید که شاهد و ناظر بر شما هست. هیچ عمل از اعمال شما، هیچ قول از اقوال شما، هیچ حرکتی از حرکات شما مستور و پوشیده از چشم خدا نیست، یعنی مستور از حجت خدا صلوات الله علیه نیست. پس هر چرا که در اینجا بد رفتار بکنی، هر چه که در اینجا از خدا العیاذ بالله اعراض بکنی در حقیقت حد کست کردی، پرده دری کردی در نزد حجت خدا صلوات الله علیه، خودت را بی آبرو کردی، خودت را بی پای و اعتبار کردی. این انسان باید به یک همچو تذکری حضرت می فرمان و بزرگ ماد الله مقامه شاهد بر این مطلب ذکر می فرمان، وقتی انسان غافل نباشه از شهود حجت صلوات الله علیه، از نظارت بقیت الله صلوات الله علیه، وقتی انسان متذکر باشه حیا میکنه، خجالت میکشه از امام صلوات الله علیه که خیلی از کارها را برش مرتکب بشه. و اخرجوا من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرج منها ابدانکم، میفرماد که تا وقتی که فرصت دارید، تا وقتی که این بدنهای شما را از این دنیا خارج نکردن، بدنهاتون از این دنیا خارج نشده، قبل از مردن، قبل از اجل، تا وقتی که فرصت دارید دلهاتون را از این دنیا خارج کنید، از این دنیا دل بکنید، از این دنیا دل بکنید. یعنی چه از این دنیا دل کندن؟ یعنی به این مقام سعی کنید برسید، به این مقام که خواهشی و میلی و نظری و رأیی غیر از خواهش و میل و نظر و رأی حجت خدا نداشته باشید. نظر حجت را بر همه چیزتون ترجیح بدید. وقتی انسان متذکر باشه شخص حلال زاده، صاحب فطرت پاک، وقتی متذکر وجود حجت باشه صلوات الله علیه، وقتی محبت به حجت داشته باشه صلوات الله علیه، هیچ چیز را، هیچ چیزش را، حتی عزیزترین اشیا را در نزد خودش، هیچ چیزش را بر رضای حجت ترجیح نمیده. اگر انسان به مقامی برسه که رضای حجت را بر همه چیزش ترجیح بده، اون وقت حقیقتاً از دنیا دلکنده هست، تعلقی غیر از حجت صلوات الله علیه، غیر از محبت حجت صلوات الله علیه نداره. بعد می فرماد بزرگوار صلوات الله علیه در ادامه توصیهشون به اصحاب، می فرماد اما رأیتم و سمعتم مستدر جعبهی من کان قبلکم من الامم السالفه و القرون الماضیه، آیا ندیدید و نشنیدید اون چرا که قبل از شما نسبت به کسانی که قبل از شما بودن از امتهای گذشته، از قرنها و زمانهای گذشته، که خدای متعال نسبت به اینها به سنت استدراج رفتار کرد، العیاذ بالله، سنت استدراج. یعنی خذلان خدا استدراج یعنی چه؟ یعنی خدای متعال به مکر خودش با اینها رفتار کنه، یعنی اینها را مهلت بده. به چجور مهلت بده؟ این را مرحوم آقای همدانی علی الله مقام تحقیق بسیار عظیمی در اینجا می فرمان، یعنی خدا اینها را اینجور مهلت بده که اسباب را در نظر اینها، در چشم اینها اینجور به نمایانه که همه کار در اینجا این اسباب هست، و اینها به هر چه که به این اسباب، در این اسباب خلاص طلب می کنن، اینها به واسطه این اسباب به کام دلشون می رسن. خدا مشیت خودش را مزمحل کنه در دل اسباب، در بطن اسباب. این میشه سنت استدراج، میشه مکر الهی. ایمن نبودن از مکر خدا به همین معنا هست، یعنی طرف از هر سببی که طلبی داره، طلبی میکنه، طلبش را از اون سبب بیابه، به قدری که اصلا به کلی از ذکر خدا غافل بشه، در نزد هر سببی حاجتش برآورده بشه که به کلی از ذکر خدا غافل بشه. این میشه سنت استدراج، سنت مهلت دادن خدا به واسطه عذاب الهی خذلان خدا. می‌فرماید در اینجا مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه به اون ماجرایی که آمدن دوتا ملک بودن آمدن برای هم شروع کردن شرح واقع دادن از اتفاقاتی که موکل شده بودن برشون مأموریت داده شده بود که روی زمین جاری کنه. یکیشون آمد به دیگری گفت که من مأمور شدم که به سمت به سوی یک پیرزنی حرکت کنم. پیرزن فقیری بود و آمده بود آشی درست کرده بود، خلاصه به اون حالت گشنگی خودش، اون حالت ناداری خودش آمده بود، ظرف آشی درست کرده بود و من مأمور شدم از جانب خدای متعال که بیام و این ظرف آشین را، به قول امروزی ها قابلمه آشین را، برش گردانه، دیگه آشش را چپه کنه. آمدم دیگه آشین را، قابلمه آشین، پیرزنی که محتاج به این غذا بود آمده بود به امید این غذا که این غذا را درست کنه، سد جوع بکنه، رفع گرسنگی کنه، آمدم این را چپش کنم، برش گردانه. دیگری گفت من از طرف خدای متعال مأمور شدم، از طرف خدای متعال یعنی ظهور خدا، مأمور شدم به سمت پادشاهی، سلطان جابری که بر سر سفره و خوان طعام نشسته بود، اونجا هوس ماهی کرده بود. من مأمور شدم این قبل از این که یاد خدا بیفته، من ماهی را بر سر سفره او حاضرش کنم. بعد در اینجا وقتی که حکمتهاش بازگو میشه این هست، خدا حتی نسبت به اون پیر زنی که فقیر بود، محتاج به این قضا بود، نخواست که این سد جوع خودش را در همین اسباب، در همین سبب ببینه، نخواست خدا حتی به این حد هم این زن مؤمنه از یاد خدا غافل بشه، خواست این زن متذکر باشه. و اون شخص سلطان جابر به قدری در نظر خدا و ولی خدا محل غضب بود، به قدری محل غضب بود و محل بی‌اعتنایی بود، به حدی از این سلطان جابر غضبناک بودن که حتی نخواستن که دعا کنه برای این که ماهی بر سر خانه طعام او حاضر بشه. قبل از این که اصلا به یاد خدا بیفته، به واسطه اسباب، در دل اسباب آمدن و حاجت او را برطرف کردن. این میشه سنت مکر الهی، سنت استدراج. میفرمان حضرت نگاه کنید به امتهای گذشته، به اون افرادی که در دنیا بودن و اون افراد همه از دنیا رفتن، 100 سال گذشته، 200 سال گذشته، هیچ کدام از افرادی که در 200 سال گذشته در این دنیا بودن غیر از اون حجتها، غیر از اون حجتهایی که باید در این دنیا باشن، غیر از امام ما صلوات الله علیه، غیر از رکن زمینی امام ما صلوات الله علیه، اون افرادی که 200 سال گذشته، 150 سال گذشته در این دنیا بودن، هیچ کدامشان، هیچ کدام از اینها در این دنیا برای اینها وفای نکرد، هیچ کدامشان الان در دنیا نیستن، همشون رفتن، چه فقیرش، چه ثروتمندش، چه صاحب قدرتش، چه شخص عاجز و ناتوانش، همه رفتن. می‌فرماید نگاه کنید به امت‌های گذشته، نگاه کنید به افراد گذشته، به زمان‌های گذشته، چه اونهایی که مؤمن بودن، چه اونهایی که مؤمن نبودن، چه اونهایی که سلطان بودن، چه اونهایی که رعیت بودن، چه اونهایی که طبیب بودن، چه اونهایی که مریض بودن، دنیا به کام هیچ کدامشون وفا نکرد، همشون رفتن. می‌فرماید عبرت بگیر از سنت استدراج الهیه، نکنه خدا به سنت استدراج با تو رفتار کنه و تو در این دنیا سر کار باشی. استدراج یعنی سر کار گذاشتن خدا، یعنی به خود وا گذاشتن خدا، یک شخص را، خودش را به خودش وا بگذاره، چقدر بده. حاجاتش را از اسباب ببینه، از اسباب طلب کنه، از صاحب سبب، از صاحب آیت خدا او را غافلش کنه. بعد امام فرمان صلوات الله علیه: الم ترو کیف فضح مستورهم و امتر مطر الهوان علیهم به تبدیل سرورهم بعد خفض عیشهم ولین رفاهیتهم صاروا حصائد النغم و مدارج المثلات. اقول قولی هذا و استغفر الله لكم و استغفر الله لی و لكم و قد مر دعاه علیه السلام الذي اوله الهی و عزتك و جلالك المنبه و انخوف لا غایت له و لا نهایه. بعد حضرت فرمودن صلوات الله علیه: آیا ندیدید که خدا چجور اینها را رسوا کرد و پرده ها اینها را درید؟ آیا ندیدید که خدا چجور بارش های خفت و عذاب را بر سر اینها نازل کرد به این طور که فرح دنیاشون را به واسطه عذاب بعد، به واسطه خفض عیش، به واسطه گرفتن ناگهانی این نعمت ها و خوشحالی ها و راحتی این آسایش ها به واسطه این عذاب ها، چجور خدا اینها را درو شده در نزد نعمت ها و عذاب های خودش قرار داد؟ می فرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در اینجا که خیلی محل تدبر، محل فکر و محل تدبر اشخاصی که در این دنیا در نهایت رفاهیت زندگی می کردن، صاحب عیش بتر بودن، یعنی صاحب اون عیش متکبرانه بودن، در نهایت رفاهیت این دنیا در اون سنت استدراج الهی غرق بودن. چه عزتهای ظاهری برای اینها بود، چه رفاهیتهای ظاهری برای اینها بود. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه: وقتی که اشخاص از این دنیا رخت بر می بندن، این دنیا با مردن، شخص در مردن این دنیا فانی نمیشه، تازه اول زنده شدن و اول آگاه شدن او هست با مردن، تازه زندگی او با مردن آغاز میشه. الناس و نیامون فاذا ماتون تبهو، تازه نبیه میشه، تازه آگاه میشه چه خبره. میفرماد با اون همه عزتی که داشته، با اون همه رفاهیتی که داشته، یک دفعه چشم باز میکنه، میبینه این شخصا به چه هیئت مستهجنی، به چه هیئت العیاذ بالله بی آبرومندانهی حاضرش میکنه، به چه عذابهای استخفاف کننده استخفافش میکنن، ذلیلش میکنن، توهینش میکنن. اونجا در خودش نهایت خجالت را و شرمندگی را احساس میکنه. میفرماد که از این سنت های گذشته، از این قرن ها و زمان ها و آدم های گذشته برای خودتون پند بگیرید، برای خودتون پند بگیرید. هر شخص عاقلی این حساب و کتاب را، این صنعت مدبر حکیم را، این خلقت الهیه را در نزد عقل خودش خوب متوجه میشه، خوب ملتفت میشه. انشاءالله که امام زمان صلوات الله علیه ما را در این دنیا که خیلی دار غروری هست، واقعا دار گول خوردنه، انشاءالله که حضرت یک طوری به ما توفیق عطا کنن، دستگیری کنن از ما، انشاءالله هیچ وقت ما را، خودمون را به خودمون واگذار نکنن، انشاءالله که سر کار در این دنیا نباشیم، اینجور نباشیم که همینجور افسارمون را به شاخ خودمون پیچیده باشن، همینجور سرگشته و همینجور روز را به شب سپری کن، همینجور مثل حیوانات این دنیا، حیوانات دو پای این دنیا زندگی کردن. انشاءالله که از زمره این نوع زندگانی حضرت ما را نجاتمون بدن.